بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اجمالا در جلسات گذشته مقدماتی رو پیرامون بحث حوار و گفتگو خدمت عزیزان عرض کردم و در جلسه گذشته هم اجمالا به بحث حوار در قرآن اشاره کردیم که اصولاً بخش معظمی از آیات قرآن کریم و همچنین بحث محتوای قرآن کریم رو حوارات تشکیل میده و بنابراین قرآن اعتماد بسیاری به بحث گفتگو کرده. امروز ما وارد بحث واژگان یا مفاهیمی میشیم که به نوعی در حوزه حوار کاربرد داره، در حوزه گفتگو کاربرد داره و اجمالاً ما باید با این مفاهیم آشنا بشیم و من تلاشم این هست که ما این مفاهیم رو تک به تک بیایم مورد بررسی قرار بدیم و با عنایت به این که بحث میخوایم گسترده هم نشه و قدری جمع و جورتر بیان بشه، بیاییم و بحث رو به گونه ای ارائه کنیم که مباحث خلاصه در هر موضوع تبیین بشه و بیان بشه. در میان لغات و یا مفاهیمی که به نوعی با حوار مرتبط هست، اگر نگاه طولی بخوایم داشته باشیم که در طول هم قرار بگیرند، شاید ما از واژه‌هایی مانند قول، مانند کلمه، مانند نطق باید بحثمون رو شروع کنیم. به این معنا که به هر حال هر حواری درش از قول، از کلمه، از نطق هم استفاده میشه و اینها هم جزء و ارکان حوزه حوار هستند. بنابراین آشنایی با این مفاهیم هم به عنوان مقدمه ورود به بحث حوار و بعد تقسیم بندی انواع حوار به نوعی ضروری هست و باید بهش بپردازیم. به خاطر همین اگر ما بخوایم چارچوبی قرار بدیم، اجمالاً باید از واژه‌های همونجور که عرض کردم، مفاهیمی مانند قول، کلمه، نطق که به نوعی نقش عام‌تری نسبت به حوار دارند و حوار گاه از این اجزا تشکیل میشه، ما بحثمون رو شروع کنیم، به خود حوار برسیم و ذیل حوار باز تقسیم بندی هایی که صورت میگیرد از کلمات و الفاظ رو در اونجا به صورت مبسوط داشته باشیم. بنابراین اولین کلمه‌ای که به نظرم میرسه که ما باید بهش بپردازیم و باهاش آشنا بشیم خود مفهوم قول هست که در قرآن هم بسیار به کار رفته و قریب 23 بار وصف قول اومده، یعنی قول لین، قول معروف و سایر این مواردی که در قرآن هست. و خب مسلماً هیچ حواری بدون قول و حتی کلمه و کلام منعقد نمیشه و بنابراین ابتدا این مفاهیم رو باید از حیث مفهوم بشناسیم تا بعد بتوانیم وارد حوار و گفتگو بشیم. چه این که در گذشته هم گفتیم حوار به معنای لغویش ساده ترین ارتباط گفتاری و قولی و کلامی میان دو فرد یا یک فرد و اجتماع و به اصطلاح انواع مختلفی که داره اجمالاً هست. بنابراین از واژه قول باید بحث رو شروع کرد. خب وقتی ما وارد قول میشیم، در لغت وقتی واژه قول رو در مقاییس اللغه این گونه تعریف میکنه که القاف و الواو و اللام اصل واحد صحیح یقل کلمه و هو القول من النطق، که میگه از همون قاف و واو و لام تشکیل شده و اصل واحد صحیحی است که یقل کلمه و هو القول من النطق، یقال قال یقول قولا و المقول اللسان. وقتی گفتیم میشه مقول به معنای زبان هست و هنگامی که گفته میشود رجل قوله و قوال، یعنی کسی که زیاد اهل گفته صحبت کردن هست، کسی که زیاد صحبت میکنه. لسان العرب ابن منظور در لسان العرب میگه القول الکلام و علی ترتیب، یعنی کلامی که به ترتیب میاد، و هو عند المحقق کل لفظ قال به اللسان تا من کان او ناقصن، یعنی هر لفظی که انسان باهاش صحبت میکنه، حالا این لفظ خواه یک کلام کامل باشه، تام باشه، یا نه نصفه و نیمه و ناقص باشه. و یا فیروزآبادی هنگامی که بحث میکنه میگه قول الکلام او کل لفظ مزل به اللسان، یعنی هر لفظی که توسط لسان ادا میشه و لسان باهاش به اصطلاح در ایجادش نقش داره، تام من کان او ناقصا، باز حالا خواه تام باشه یا ناقص، یعنی اگر یک جمله ناقصی هم گفته شد این باز کلام قول گفته میشه. و الجمع اقوال و جمع الجمع اقاویل. و باز بحث سر این هست که حالا این رو باز خواهیم رسید که آیا بین به اصطلاح قول با کلام تفاوت وجود داره یا اینها مترادفن، یعنی آیا قول همون کلام هست یا کلام با قول متفاوته، که ابن منظور میگه الکلام القول معروف و قیل الکلام ما کان مکتفیان به نفسه و هو الجمله. میگه کلام چیه؟ کلام اون چی نیست که به نفسه، یعنی به صورت استقلالی یک جمله کامل کفایت میکنه، که این هم جمله است. و القول ما لم یکن مکتفیان به نفسه و هو الجزء من الجمله. اما قول چیه؟ چیزیست که فی نفسه به اصطلاح کامل و کافی نیست، بلکه جزئی از جمله هست، که حالا این رو مفصل ما عرضم به خدمت شما پیرامونش بحث خواهیم کرد. و خب به هر حال کلام رو خود نحویون این گونه هو کل لفظ مستقل به نفسه مفید لمعنا، یعنی لفظی که مستقل در نفس خودش و افاده یک معنایی رو هم میکنه، و هو ما یسمیه النحویون الجمل. یا مثلا گفته میشه اللفظ المفید و فائدتون یحسن السکوت علیها، چیزی که صحیح برش سکوت کردن بر اون کلمه. خب اینها مباحثی است که پیرامون به اصطلاح کلمه یا قول گفته میشه، که کلمه رو بعد به اصطلاح بیشتر پیرامونش بحث خواهیم کرد. اما بحثی که در اینجا وجود داره و ما باید بهش بپردازیم این واقعیته که خود مفهوم قول در قرآن خیلی استفاده شده، که خود مفهوم قول، مفهوم چندان شاید برای ما اینجا بحث نداشته باشه، اما وصفی که با این مفهوم آمده خیلی مهم هست که تو مباحث ما هم شاید به کار بیاد. به عنوان نمونه مثلا ما وصف داریم که قول معروف و قولو قولا معروفا، که در 6 جا قول معروف رو داریم، یعنی در هنگامی که بحث طلاق هست، در بحث آداب نفقه هست، در سفارش به ایتام هست، در بحث به اصطلاح دادن ارث به وارثین هست که اعطاء ذوی القربا و الیتاما و المساکین و اینها داریم، یا عرضم به خدمت شما در مورد امهات مؤمنین یعنی همسران پیامبر هست که به اینها میگه که خضوع در قول با نرمی صحبت نکنید، یا عرضم به خدمت شما در باب توجیه منافقین هست هنگامی که با منافقین میخواد صحبت بشه و به اصطلاح معالجه نفوس مریضه این هاست، که چگونه از قول معروف در این موارد استفاده شده. مثلا هنگامی که در حوزه طلاق بحث میکند خداوند میفرماید با قول معروف و طلاق بدید، یا هنگامی که در باب یتاما و اینها صحبت میکند باز از این واژه استفاده میکنه و میاد. در جایی باز ما قول رو با صفت سدید داریم، یعنی القول سدید، که یا اینجا باز هنگامی که وصیت نسبت به یتاما میکنه، سفارش نسبت به یتاما میکنه قرآن، یا در باب خود مؤمنین که اونها رو تشویق میکنه برای تقوای الهی یا مراقبت به اصطلاح نفس، اینها باز ما میبینیم قول سدید یعنی قول استوار محکم، قول حق به اصطلاح گفته میشه. گاهی وصف قول با بلیغ هست و در باب مثلا ارشاد نبی که هنگامی که حضرت بسیار در باب ارشاد مردم میخواد بکنه میگه از قول بلیغ استفاده کن، یا هنگامی که تعامل با منافقین پیامبر میخواد بکنه قرآن میگه از قول بلیغ با اینها گفتگو کن و سخن بگو، یا قول ثابت یعنی وصف ثابت آمده. وصف ثابت در کجا؟ هنگامی که خداوند متعال میخواد مؤمنین رو تأیید کنه و اونها رو تثبیت کنه از قول ثابت استفاده میکنه. یا قول کریم هست، در قول یعنی القول بالکریم، وصف القول بالکریم که در مورد والدین هست، هنگامی که با والدین میخواید صحبت کنید با قول کریم با اینها صحبت کنید. گاهی با قول میسور هست، یعنی وصف میسور میاد که به چه معناست؟ در وصیت نسبت به اقارب و مساکین و ابن السبیل و اینها، هنگامی که میگه میخواید به اینها وصیتی بکنید با قول میسور، با قول راحت و یسر به قول معروف با اینها صحبت کنید. یا قول بالعظیم هست، یعنی قول بزرگ، خیلی بزرگ. در کجا؟ هنگامی که بحث این میشه که خداوند متعال دارای ملائکه فرزندان خدا هستند، این رو ازش قول عظیم نام میبره که حرف بزرگی زده میشه و این گونه است. گاهی وصف قول با لین هست، یعنی نرم، آرام. در مورد کجا؟ در هنگامی که قرآن میگه که و قولوا له قولا لینا، در مورد فرعون هست، هنگامی که میرید به حضرت موسی علی نبی ناباهالی و علیه السلام میگه که هنگامی که میرید به طرف فرعون با قول لین، آرام و نیکو باهش صحبت کنید. گاهی قول در حقیقت قول مختلف هست، یعنی قول متنوع، گوناگون، سخن گوناگون. در کجا میاد؟ هنگامی که قرآن میخواد بعضی از گفته های کفار رو نفی کنه، تناقض بین اونها رو نشون بده، میگه اینها گرفتار قول مختلف هستن، قول گوناگون و اینگونه است. یا عرضم به خدمت شما تو بحث دعوت پیامبر، خود اصلا بعثت و رسالت پیامبر دارای دیدگاه‌های عرضم به خدمت شما متنوعی هستند. گاهی وصف قول با ثقیل میاد، یعنی قول ثقیل. قول ثقیل در مورد وصف قرآن کریمه که میگه این قرآن کریم قول سنگینی است، سخن سنگینی است، بزرگی است. و یا گاهی قول با وصف فصل میاد، در مورد مثلا قرآن کریم داریم که قرآن کریم قول فصله. یعنی چی؟ یعنی حق و باطل رو از هم جدا میکنه، فاصل میانه حق و باطل هست که در اینجا باز اینگونه میاد. و گاهی هم عرضم به خدمت شما بنابراین ما مشاهده میکنیم که به تکرار چیزی هولوش 26 مورد میشه که قول با وصف های مختلف و گوناگون اومده و بدون تکرار قریب 15 بار قول با وصف های گوناگون در قرآن ذکر شده و آمده. و تمام اینها نشونگر این واقعیت که به هر حال قول که از مواد حوار هست به هر حال مورد توجه بوده. و جدای از این نکته ای که وجود داره اینه که اصلا خود نطق و قول اگر مفهوم مسامحی سخن گفتن رو ازش استفاده بکنیم چیزی است که در به اصطلاح به عنوان یکی از ویژگی‌های انسان شمرده شده، یعنی مایزه بین انسان و حیوان هست که گفته علیه انسان و حیوان و ناطق، یعنی نطق و گفتگو، این دیدگاه رو دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.